به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا وجميع
لنا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از این که هفته دیگر روز شنبه توفیق شد تا با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه‌ای که با موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما تلاش میکنیم که هر هفته یکی از موضوعات مبتلا به یا موضوعات روز حوزه فعالیت قرآنی رو در برنامه به بحث و بررسی بنشینیم با حضور کارشناسان محترم و مسئولان و صاحب نظران عزیزی که لطف میکنن و تشریف میارن به برنامه ما. ما امروز تا حدود ساعت 15 توفیق داریم خدمت شما عزیزان باشیم. سه مهمان عزیز و ارزشمند داریم در استودیو که تا لحظات دیگر خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد.
يا خير نبي للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للمنى نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر لا ريب فيك وطال بارنا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد لا ريب فيك وطال بارنا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
ساعت 14:18 و ما توفیق داریم با برنامه افق در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز قرار هست راجع به مسابقات سراسری و به تعبیری در دو سال اخیر بین المللی قرآن کریم که توسط مؤسسه مشکات برگزار میشه صحبت بکنیم و استعداد دارید یکی از مسابقاتی که خب چند سالی هستش در کشور در حال برگزاری هست توسط یک مؤسسه‌ای که مؤسسه مردمی و در بخش خصوصی به صورت خودجوش دوستان زحمت کشیدن و یک مسابقه رو ابتداعا در شکل سراسری و کشوری و در دو سال اخیر هم به شکل بین المللی دارن برگزار میکنن. بهانه شد که ما خدمت عزیزان باشیم و انشالله گپ و گفتی داشته باشیم، اطلاعات بیشتری رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم. حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای مجتبی محمدی اینجا هستن، امام جمعه محترم شهر کوهسار کرج و همینطور مدیر مؤسسه قرآنی مشکات جناب آقای حسین نامآور از خیران قرآنی کشورمون که رئیس کمیته اجرایی مسابقات قرآنی مشکات هم هستن و جناب استاد مهدی قره‌شیخلو از پیشکسوتان قرآنی کشورمون که عضو شورای راهبردی مسابقات قرآنی مشکات هم هستن. به هر سه بزرگوار عرض سلام و خوش آمد میگم و خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. یک سلام علیک کوتاهی داشته باشیم آقای محمدی با شما و دیگر بزرگواران و بعد انشالله وارد بحث بشیم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب قرآنی.
زنده باشین. آقای نامآور شما هم خیلی خوش آمدید.
خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم.
زنده باشین.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای استاد قشقلو خیلی خوشحالم دوباره شما رو میبینم.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین. خیلی خوش اومدید. هر سه بزرگوار چهارمین دوره مسابقات سراسری مشکات رو دوستان برگزار میکنن و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم مشکات که چند روز گذشته هم یک نشست خبری برگزار کرده بودن حاج آقای محمدی و همکارانشون و در اون نشست خبری فراخوان مسابقات رو و برنامه های این دوره از مسابقات رو اعلام کردن که خیلی آقای محمدی، حالا میخوام یه اطلاع رسانی از اون بخش داشته باشیم که چه اتفاقاتی داره رخ میده و بعد هم یه بحث دیگری هم انشالله در کنار موضوع مسابقات داشته باشیم که اساساً یه بخش مردمی و به تعبیری حالا خصوصی چطور میتونه توانمندی داشته باشه برای برگزاری مسابقات. عمده بحثمون اینها خواهد بود. ابتداً اگه ممکنه از اتالی عرض کنم که گزاره‌ای رو و یک بحثی رو راجع به خود مسابقات بفرمایید. در این دوره قرار هست به چه شکل شمایلی برگزار بشه و چه برنامه‌هایی رو در پیش رو دارید و عزیزانی که بخوان شرکت بکنن چطور میتونن در مسابقات حاضر بشن؟
از 21 خرداد ما ثبت نام شروع شده در رشته‌های ترتیل، مفاهیم، قرائت، قرائت تقلیدی، حفظ 10 جزء، 20 جزء کل و اذان. در مقاطع سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال آقایون و خانم ها توی این برای سراسری هست. توی بخش بین المللمون فقط رشته حفظ کل آقایون و خانم ها هست که تشریف میبرن و راه پیدا میکنن به مسابقات بین المللی و همچنین قرائت تقلیدی که فقط مختص آقایون هست. تو بخش بین الملل انشالله ثبت نام تا 19 تیر ما ادامه داره. عزیزانم برای ثبت نام میتونن به سایت mqmeshka.com مراجعه بکنن که سه زبانه هم هست و هم هموطنان عزیز خودمون میتونن ثبت نام بکنن و هم از دیگر کشورها هم انشالله در خدمتشون هستیم با قضاوت داوران بین المللی از کشور عزیز خودمون و داورانی هم که از کشورهای خارجی دعوت میکنیم. این مسابقات هم با هماهنگی و با مجوز ستاد عالی مسابقات جمهوری اسلامی برگزار میشه و با نظارت ستاد عالی مسابقات.
بعد خود مسابقات کی برگزار میشه؟
خود مسابقات از مرداد ما شروع میشه. از 25 مرداد اول مسابقاته که مرحله اول مسابقات انشالله
دیگه به صورت حضوریه دیگه؟
نه، به صورت غیر حضوریه. فقط مرحله نهایی کشوری به صورت حضوریه که در تهران برگزار میشه و روز افتتاحیه‌مون هم انشالله روز عید قدیر هست که 27 تیر ماه میشه. از اون موقع دیگه در واقع کارا دیگه از اون موقع شروع میشه، 27 تیر ماه انشالله روز عید قدیر.
یعنی مرحله غیر حضوریش مرحله در واقع شهرستانی و اینها میشه یا به چه شکلی شما ثبت نام میکنید در استانها که دیگه برگزار نمیکنید به صورت دونه دونه استانها؟
نه، ما به صورت کلی تبلیغاتی که داریم انجام میدیم تا الان که من خدمت شما هستم که از 21 خرداد ما ثبت نام شروع شده نزدیک به 8500 نفر ثبت نام کردن.
عجب.
و از 16 کشور دنیا هم تا حالا ثبت نام کردن.
عجب.
که نه همش با همه، حالا بعضی رشته ها 3 مرحله داره، بعضی رشته ها 4 مرحله داره.
درست.
بعد هم عرض کردم دیگه بعد از مرحله کشوری انشالله مرحله بین المللی هست که توی همون دو رشته ای که عرض کردم اختتامی هم که انشالله مهر ماه برگزار میشه که مصادف است با سال روز میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام.
درسته. با جای قرشیخلو یه سوالی رو خدمتون بپرسم. الان با توجه به اینکه شرایط کرونا دیگه تقریبا از بین رفته الحمدلله، این مسابقات کماکان در بخش اول به صورت غیر حضوری هستش، این پیش بینی رو داشتید که افرادی که شرکت میکنن حالا با این تعدادی هم که الان اومدن اینا چجوری شرکت میکنن؟ مثلا فایل میفرستن یا مثلا حضوراً میان برای شما به صورت زنده تلاوت اجرا میکنن؟ چجوری هستش؟
یه نکته رو من مقدم عرض بکنم.
بله.
بعد سوال حضرت علی جواب بدم. خب اولا این که یک مؤسسه مردمی ورود پیدا کرده به برگزاری مسابقات کار بسیار پسندیده‌ایه و باید ما اینو به عمر و فال نیک بگیریم. من یک بارم فکر میکنم موقع خودم در سازمان اوقاف مسئولیت داشتم تو همین برنامه عرض کردم یه زمانی در دهه 60 خیلی از مسابقات رو مساجد برگزار میکردن، اصلا مسابقات دستگاهی خیلی نبود.
درسته.
بعد یواش یواش این کارهای مردمی کمرنگ شد و همه مسابقات شکل دولتی پیدا کرد.
بله، حاکمیتی شد.
بله. الان خب چند سالیه که بعضی از مؤسسات از جمله مؤسسه مشکات ورود پیدا کردن و این نوید یک فضای جدیدی رو میده که انشالله بخش مسابقات هم در حوزه مردمی یک توسعه پیدا بکنه. نکته دومش این استش که به هر حال مؤسسات مردمی مردمی هستن و از بودجه دولتی استفاده نمی کنن.
بله.
و نیاز دارن به این که به هر حال خیرین به این مؤسسات کمک بکنن، مشارکت داشته باشن. یکی دیگه از نکات مثبتی که در این مؤسسه هست حمایت و پشتیبانی خیرین از جمله جناب سرهنگ نام‌آور که به هر حال دارن کمک میکنن، که من امیدوارم انشالله این فضا کمک بکنه یه الگویی بشه برای مؤسسات دیگه که خیرین واقعا توجه بکنن به مؤسسات کمک بکنن که انشالله این کار توسعه پیدا بکنه. نکته سومی که هست حضور یک روحانی و در واقع روحانی که در کسوت امام جمعه هم هست در مسئولیت این مؤسسه خودش به هر حال نوید بخشه، این که به هر حال عزیزان ما در قشر روحانیت نسبت به مسائل قرآنی بیشتر عنایت و توجه داشته باشن و نقش آفرینی بکنن، خیلی میتونه مؤثر باشه. به هر حال امیدواریم که کاری که دوستان شروع کردن انشالله روز به روز توسعه پیدا بکنه و تأثیرات خودشو داشته باشه. اما سوال حضرت عالی رو عرض بکنم، خب همونطور که عرض کردم چون مؤسس مردمی هست به هر حال با توجه به امکاناتی که داره برنامه‌ریزی شده، ما در رشته‌های مختلف مدل‌های اجرامون فرق می‌کنه. مثلا در رشته حفظ به یک شکلی به صورت غیر حضوری برگزار میشه، در رشته قرائت ارسال آثار در مرحله اول داریم، در مفاهیم باز به یک شکل دیگه است، ولی مبنای اصلی ما بر اساس برگزاری غیر حضوری هست. انشالله در مرحله نهایی کشوری در رشته‌های مختلف برگزیدگان حضوری تشریف میارن در تهران و مسابقه به صورت حضوری برگزار میشه. انشالله امکانات مؤسسه به جایی برسه که از سالهای آینده بتونه از همون ابتدا مسابقات رو به صورت حضوری برگزار کنه، چون شما خودتون مستظرین برگزاری مسابقات حضوری با این حجم که خب الحمدلله استقبال هم خیلی خوب بوده، یعنی معدل روزی 1000-1100 نفر ثبت نام کردن در 7-8 روز اول. خب این خیلی امکانات مالی سنگینی میخواد. لذا طوری برنامه‌ریزی شده که انشالله ما بخش‌های مقدماتی رو به صورت غیر حضوری و بخش فینال رو انشالله به صورت حضوری برگزار کنیم.
بسیار عالی هستش. آقای نام‌آور، در خصوص مباحث اجرایی حالا از اتحادی هم پیگیری می‌فرمایید، یه توضیح بفرمایید. الان با توجه به اینکه سال‌های گذشته این کار رو شما دنبال کردین در حوزه اجرا، استقبال مردم چطور بوده؟ کسانی که آمدن ثبت نام کردن بیشتر در چه حوزه‌هایی هستند و در چه سنینی هستن؟ دوستانی که میان شرکت میکنن در اینجا چه مشوقهایی رو برای اینها در نظر گرفتید که ادامه بدن این مسیر رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که آقای محمدی توضیح دادن راجع به شرط سنشون که بیشتر آقای محمدی در
بله فرمودن زیر 16 سال و بالای 16 سال.
ما الان چندین ساله که 5 ساله که این مؤسسه را الان داریم. خب به قسمت فرهنگیش بسیار عالی بوده. بعد اینه که الان ما میخواییم بخش فرهنگی قرآن رو بتونیم جا بندازیم. تا الان استقبال خوبی کردن که ما مثلا جشنایی که گرفتیم حداقل 7000 نفر مثلا بوده که توی ایسار گرفتیم. بعدش مثلا پارسا شرکت کننده بود به 10000 نفر فقط شرکت کننده داشتیم. مثلا بین المللیمون هم که 50 کشور شرکت کرده بودن که امسال هم فکر کنم بالای 70-80 کشور شرکت بکنه. این خودش نشون میده که بس موفقیت مؤسسه رو.
بله.
و بیشتر ما بخش فرهنگی فعالیت میکنیم که اگه بخوایم ایرانی سربلند و جاودان و چیز داشته باشیم باید فرهنگمون فرهنگ قرآنی رو بتونیم جا بندازیم. همونطوری که رهبر فرمودن که تو مساجد انجام بدن و چی میکنن بخش فرهنگی رو، اینی که قرآن رو جا بندازیم، یعنی باید ما حافظ قرآن داشته باشیم که الحمدلله با اساتیدی که ما داریم الان 10 تا استاد بین‌الملل به ما تحویل دادن.
بسیار.
این خودش خیلیه و اینا رو ما پخش میکنیم به جاهای دیگه که این بتونیم فرهنگ قرآنی در جامعه جا بندازیم.
خیلی هم عالی. جای محمدی، حالا پیرو فرمایشات استاد قره‌شیخلو، قبلا هم من با حضرت عالی صحبت می‌کردم، شما الان این مؤسسه قرآنی رو در همون شهر کوهسار کرج مستقر دارید دیگه، در تهران هم البته شنیدم یه دبیرخانه‌ای رو راه اندازی کردید. درسته. چطور شد که اصلا به این فکر افتادید که این مؤسسه رو به این شکل راه اندازی بکنید؟ می‌خوام یه الگوسازی بشه برای دوستان دیگری که دارن در اقصی نقاط کشور کار میکنن، و چرا این مؤسسه توانسته به این حد از توسعه برسه که مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآن رو برگزار بکنه؟ اما خب ما صدها مؤسسه در کشور داریم که متاسفانه یا رو به تعطیلی هن، یا اینکه با گرفتاری‌های متعددی روبرو هستن در برگزاری برنامه‌های عادی خودشون. شما یه توصیفی بکنید از این فرایندی که طی کردید تا اینجا.
چشم. حدود 5 سال هست که جلسه قرآنی داخل دفترمون هست، همونجا دفتر جمعه کوهسار، که از همون ابتدایی که شروع به کار کردیم در خدمت اساتید بودیم، به ویژه استاد سبزعلی که هر هفته توی این 5 ساله میان اونجا توی کوهسار و شاگردان خیلی خوبی رو تربیت کردن. الان همونطوری که حاج حسین آقای نام‌آور گفتن، الان 10 تا استاد از دل اون کلاس بیرون اومدن که ما تقسیم کردیم، جای مختلف بردیم برای اینا کلاس گذاشتیم. یه نهضت قرآنی توی اون منطقه الان شکل گرفته که این بچه ها الان هر کدومشون 20 تا 30 تا شاگرد دارن. ما اون سالی که شروع به کار کردیم یه سری جوایزی برای این بچه ها گذاشتیم و یه مسابقه بین خودشون گذاشتیم. بعد دیدیم که این مسابقه خیلی باعث تشویق میشه، باعث این میشه که بچه ها رقابتی بینشون باشه. با اساتید که مشورت کردیم، اساتید همه گفتن که اگر غیر از مسئله آموزش، شما این مسابقات رو به عنوان مکمل مؤسسات قرآنی دیگه، که مؤسسات قرآنی میان کسایی رو که آموزش میدن، شما بیاید مسابقه در کنار مسابقات دیگه که تو جمهوری اسلامی هست، شما هم بیاید مسابقه ای رو برگزار بکنید. که ما سال اول مسابقه رو که گذاشتیم در سطح استان البرز گذاشتیم، استقبال خیلی خوبی شد، حدود 500 نفر اومدن.
بله.
بعد اومدیم تهران و البرز رو گذاشتیم که 1000 نفر اومدن. بعد کشوری شد، در سطح کشور شد که بیش از 10,000 نفر اومدن. خب این روند خیلی خوبی بوده و ما خب به حمدالله اون دوستانی که در کنارمون هستن و همکاران عزیزی داریم که دارن کمک میکنن، همشون دلی و برای در خدمت قرآن، برای رضای خدا دارن کار انجام میدن. به ویژه از خیر قرآنی عزیزمون آقای حاج حسین آقای نام‌آور واقعا باید تشکر بکنم، از اعضای محترم شورای راهبردی که همیشه در کنار ما بودن، تصمیم گیری‌ها رو این عزیزان انجام میدن، تصمیم گیری‌های کلانه که الان هم در خدمت استاد عزیز استاد قره‌شیخلو هستیم، اساتید دیگه‌ای هستن، استاد امام جمعه، استاد سعیدیان و استاد سبزعلی که اعضای شورای راهبردی هستن، حاجی تقوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم که رئیس شورای راهبردی ان، همه عزیزان دست به دست هم دادن، آقای قصری‌زاده کمیته تبلیغات، حاجی گرمسیریان دبیر اجرایی مسابقات که انصافا ایشون هم خیلی کمک می‌کنن، آقای منایی زاده مسئول امور بین الملل،
بله،
آقای قبادی، خانم دکتر سعیدی، همه عزیزان واقعا هر کسی به نوبه خودش داره کمک میکنه و الحمدلله روند خوبی بوده و همونطوری که آقای نام‌آور گفتن، خب استقبال خیلی خوبی بوده. ما سال گذشته که اولین دوره مسابقات بین المللی بود که تگ رشته‌ای فقط فرازخانی استاد عبدالباسط بود،
بله،
حدود 50 کشور اومدن و شرکت کردن. الان هم از 21 ما شروع کردیم تا الان حدود 8500 نفر ثبت نام کردن در رشته مختلف، که برآورد ما امسال اینه که انشالله بیش از 80 کشور انشالله از دنیا بیان شرکت بکنن و الان تعداد ثبت نامی هم خب نسبت به دوره گذشته خیلی خوب رشد داشته. تو این چند روزه تقریبا روزی 1000 خورده‌ای نفر میانگینش است و معمولا هم روز آخر بیشتر میان برای ثبت نام، که فکر میکنم استقبال خوبیه و ما هر سال همین اعضای شورای راهبردی که همه متخصص در این کار هستن، اینا میان نقاط ضعفی را که توی سال گذشته و دوره گذشته داشتیم میان بررسی میکنن، اینا رو میان برطرف میکنن، نکات تذکر میدن، برطرف میکنیم که سال بعدی که میایم خب برنامه بهتری باشه.
خیلی هم عالی. یه بخش کوتاهی رو با شنوندگان عزیزمون میشنویم و برمیگردیم خدمت بزرگواران خواهیم بود. ما راجع به مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآنی مشکات داریم صحبت میکنیم و مهمانان عزیز و ارزشمندی که داریم از مسئولین مؤسسه قرآنی مشکات هستند، یک مؤسسه قرآنی که در شهر کوهسار کرج مستقر هست اما تونسته یک فضای خوبی رو ایجاد بکنه و در سطح کشور و الان 2 سال هست در حوزه بین‌الملل مسابقات قرآنی رو برگزار بکنه که استقبال خوبی هم از قضا از اون شده. میخوایم یک الگوسازی بکنیم برای دوستان عزیزی که در کشور دارن کار میکنن که چطور میشه فعالیت‌های قرآنی رو انشاءالله بهتر و بیشتر به پیش برد. با ما همراه باشید.
شمسنا قرآننا سماء ساطعة شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
قرآننا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. فاصله زیبایی که شنیدیم، برمیگردیم به بحث خودمون. ما در برنامه افق امروز راجع به 4th دوره مسابقات سراسری قرآنی و همینطور 2nd دوره مسابقات بین‌المللی قرآنی مؤسسه مشکات داریم صحبت می‌کنیم. استاد قره‌شیخلو اینجا هستن در کنار ما، از اساتید پیشکسوت و عضو شورای راهبردی مؤسسه قرآنی مشکات. آقای قره‌شیخلو، بحث اولی که شما فرمودید خیلی نکته جالبی بود. یکی از موضوعاتی که حالا ابتدای کلام هم من درس کردم میخوایم راجبش صحبت بکنیم این هستش که چطور میشه بخش خصوصی رو و همین بزرگواران خیران کشور رو سوق داد به این سمت که بیان در حوزه فعالیت قرآنی سرمایه گذاری بکنن و کار بکنن و تلاش بکنن. نمونه موفقی که حالا دوستان ایجاد کردن، من فکر میکنم مؤسسات عرض کنم که دارالقرآن امام علی علیه السلام و همینطور دوستانی که این برنامه تلاوت های مجلسی رو اجرا میکنن، اونها هم تقریبا از همین الگو دارن پیروی میکنن و بزرگوارانی هستن که کمکشون میکنن و دیگر دوستانی که حالا در حوزه قرآنی از قدیم کار میکردن اونها کار اجرایی رو انجام میدن. خود حضرت عالی هم سالها در حوزه مسابقات قرآن تشریف داشتید، ستاد عالی مسابقات قرآن و دیگر فعالیت هایی که دنبال می کردید. الان چطور هست وضعیت به نظر شما و چقدر میشه امیدواری داشت برای اینکه این فضا رو یه مقداری پررنگتر کرد و جدیتر کرد؟
بله، اول من این نکته رو عرض بکنم که امروز قرار بود جناب استاد سبزعلی بیان برای بله بله. برنامه، چون انصافاً خیلی تلاش کردن از بعد به کارهای قرآنی مؤسسهشون حضور داشتن. حالا متاسفانه موزی مدار حالتی کسالت داشتن
بله حجام همونه کسالت داشتن
و من خدمت رسیدم که حالا دعا میکنیم ایشون هم خدا ان شاء الله زودتر شفای کامل بشه ان
شاء الله. حاج آقا فرمودن الان حدود 5 ساله که استاد سبزعلی هفته یک روز تشریف میبرن کرج برای اون کلاسی که اونجا دارن.
من یه نکته رو بگم، به نظرم رمز موفقیت این مؤسسه در چند نکته بوده. نکته اول انگیزه بسیار خوبی که خود حاج آقای محمدی داشتن و ما حالا من توی مدت که دارم با مؤسسه همکاری میکنم دیدم که ایشون چقدر مقیدن، وقت میذارن، پیگیری میکنن، شخصا تو جلسات شرکت میکنن. خب این خیلی مهمه، یعنی اون کسی که مسئولیت این حوزه رو داره یک انگیزه مضاعف داره برای انجام این ماموریت قرآنی،
خودشون پای کار هم.
بله. نکته دوم ارتباط خوب این مؤسسه و خیرینه، از جمله خوب جناب آقای نامور که حضور دارن و دیگر عزیزانی که دارن مساعدت میکنن، این خودش یه نکته. خیلی از مؤسسات در ایجاد این ارتباط متاسفانه ضعیف
ناتوان.
خود این نکته مهمیه. نکته سوم استفاده از نخبگان قرآنی در برنامه ریزی هاست که حالا جمعی هم که اسم بردن، واقعا تمام نظراتی که دوستان میدن آقایون پایبند اجرا و نظرات هستن. اینجوری نیستش که جایشو وتو کنن بالا پایین بکنن، نه، به نظر کارشناسی اساتید احترام میذارن و به نظرم این نقطه قوت کار هست. خب اگر مؤسسات دیگه هم به همین نکته توجه بکنن، یعنی هم انگیزه قابل در واقع جدی داشته باشن، هم ارتباط و تعامل با مراکز یا اشخاص حقیقی که میتونن به هر حال مساعدت بکنن و توجه به نظرات کارشناسی، این میتونه خیلی کمک بکنه. البته جناب آقای نصیر، من اعتقاد خودم این استش که اگر واقعا بخواد کار قرآن تو کشور ما توفیقاتش مضاعف باشه، باید ترکیبی از حضور حاکمیت و مردم باشه.
بله.
یعنی حاکمیت به عنوان یک نظام اسلامی بستر توسعه کار برای مردم رو فراهم بکنه، ولی کار رو بسپاره به دست مردم. مردم اگر بیان توی کار و کار رو دستشون بگیرن، خیلی داستان متفاوت میشه. همیشه من این مثال زدم که انشالله روزی در این کشور ما شاهد باشیم همون اتفاقی که در ماه محرم برای عزاداری امام حسین میفته، همون اتفاق برای قرآن در ماه رمضان مثلا بیفته.
بله.
بدون هیچ بخشنامه و نمیدونم بودجه دولتی، مردم تو ماه محرم چقدر هزینه میکنن برای عزاداری امام حسین، از صفر تا صدش رو خودشون مدیریت میکنن.
بله.
هر کس هم دوست داره که حتی به اندازه مثلا یه قندون قند در این کار مشارکت بکنه، یعنی اصلا مقدارش مهم نیست. خب این مردم حتما این ظرفیت رو دارن که برای قرآن هم همین جوری بیان تو میدون، ولی باید بسترش فراهم بشه، باید اعتماد کرد، کار رو سپورت، زمینه رشد مؤسسات رو فراهم کرد و خود مؤسسات هم باید خب خودشون رو توامن بکنن. وقتی این مؤسسه بعد از 5 سال خودش رو به این سطح میرسونه که میتونه یک مسابقات بین المللی ولو به صورت مجازی و غیر حضوری، که ما فکر نکنیم حالا چون مجازی زحمتش از مسابقه حضوری کمتره، نه، اتفاقا برنامه‌ریزیش باید دقیق‌تر باشه، کار باید خیلی کارشناسی‌تر باشه،
زیرساخت فنی بله. هم میخواد.
خب من نشون میده که اگر مؤسسات بخوان میتونن توانمند بشن. و یه نکته مهمتر این که بالاخره بحث آموزش و مسابقه توامان داره پیش میره. اینجوری نیستش که الان بحث مسابقه که داغ شده مثلا آموزش تعطیل بشه، نه، دوستان کلاساشون رو به صورت مرتب دارن و به صورت هفتگی این کلاسا داره برگزار میشه و همین هم در اون قنا بخشیدن به مسابقات مؤثر بوده. من فکر میکنم مؤسسات ما هم تو این راستا باید آموزش ببینن، یعنی توانمند بشن، ارتقا پیدا بکنن. و حالا لازم نیست همه مؤسسات مسابقات بین المللی برگزار کنن، ولی چه اشکالی داره که ما سالانه هزاران مسابقات محلی و منطقه‌ای در گوشه گوشه این کشور داشته باشیم که یک میدانی بشه برای اینکه جوانای ما بیان انگیزه های خودشون رو نشون بدن، توانمندی خودشون رو نشون بدن، تو این مسابقات تشویق بشن، استعدادا شناسایی بشن و ما زمینه رشد این بچه‌ها رو فراهم بکنیم. اگر دامن گسترده بشه، یعنی اگه ما سالی هزاران مسابقات محلی داشته باشیم، قطعاً این کمک میکنه برای تربیت اون قله ها که انشالله مؤسسات میتونن به نظر من خیلی نقش مهمی رو در این بخش ایفا بکنن.
اون فرمایش رهبر معظم انقلاب هست که فرمودن که بحث مساجد اگر فعال بشن، مسابقات بین محلی برگزار بکنن. حالا خیلی هم واقعا ممکنه سخت نباشه، ولی یه جوایز کوچیکی هم در نظر بگیرن، هر محله‌ای برای خودش فعال بشه، جدا میتونه یک تحولی رخ بده. حاجا این نامآور در خدمت شما باشیم. شما حالا عرض کنم که یکی از کارهایی که انجام دادید در این حوزه همین کار خیر قرآنی هست و کمکی که دارید میکنید به مؤسسه جهت اینکه این دوستان بیان و این فعالیت‌ها رو شکل بدن و ادامه بدن، و دوستانم خیلی خوب به نظرم استفاده کردن به جهت اینکه رفتن قله های دیگه اساتید رو انتخاب کردن و آوردن و در این فضا قرار دادن، چه در حوزه تدریس، چه در حوزه شورای راهبردی و داوری و غیره. چون دوره قبل من حضور زن دارم، داورام جز نفرات اول کشور بودن. خود شما انگیزتون از این که در این حوزه مشارکت بکنید چی بود؟ حالا خیلی حوزه‌های دیگه ممکن بود وجود داشته باشه برای اینکه بخواید کمک بکنید، ولی خود شما به عنوان کسی که دارید الان کار خیر انجام میدید در این حوزه، چه انگیزه‌ای داشتید؟ چطور شد که ادامه دادید این مسیر رو الان در این 5 سال؟
بله، ازم حضورتون که من قبلا چون توی روستا طرف کردم بخش امامزاده رو خود کمک می‌کردم اینا، بعد نسبت اون کمک ها و فلکی کردم حاج آقا محمدی باش آشنا شدم.
بله، حاج آقا که امام جمعه همونجا بودن،
پیشنهادی دادن برای کلاس قرآنی. بعد گفتم باش من هست. بعدش هم دیدم استاد سبزلی رو بردن که من فکر نمی کنم استاد سبزلی تا اونجا بیاد، ولی اومدن. و بعد از همون سال اول که چیز کردن، خب دفترشون کاملا گذاشتن در اختیار قرآن. بعد هماهنگی هم که کردن با کمک آقای استاد سبزلی بسیار عالی بود. بعد دیدم که این گسترش پیدا کرد. بعد این گسترش هم اینطوری نیست که واقعا فعالیت زیادی میخواد، که همش هم به عهده خدا حاج آقا محمدی بود تو منطقه البرز من، که اولی مسابقه کشوری هم که گرفتیم که زحمتشو استاد قرشقلو و اساتید دیگه اونجا هم بودن، تمام استاد بهترین استاد کشورم، همه خودش یه تبلیغ بود، یه تشویق بود و چیز. بعد ما شب با قرآنایی هم که میگرفتیم، خب مسئولش با حاج آقا بود، این شب با قرآنا خودش اینا تبلیغات بود برای حوزمون، برای منطقمون. توی شب با قرآنا خیلی شرکت میکردن، خیلی هم خب این یه نوع. بعد ما هدایایی که میدادیم اینا باعث اومدن ملت، و حتی حاج آقا کاری که میگه برای اینکه بیان تو اطراف روستایی ها که حتی سرویس میذاشتم، سرویس میذاشتم، منیوس میذاشتم شخص من. بعد جوایز هم میداد، الان هم جوایز داریم میدیم، اینی که دارم کشیده میشن. بعد هم استاد سبتن اینا کاری که کردن تو بخش فرنگی، کاری که کردن یعنی استاد تحویل بدن. ما در این چند سال که کرونا بود، خب خیلی جا مقصود کشورهای دیگه شاید نتونستن این کار رو ادامه بدن، ولی با این حال ما این با این دو سال تعطیلی هم آموزش رو با تمام روایت بهداشتی اینا میکردیم، یعنی تعطیل نکردیم.
بله،
یعنی تمام کلاس همون بود.
درسته.
بعد هم آجا خودشون که دیگه همه چی میدونن، ما چیکار کردیم در حوزه‌های مختلف کلاس زدیم، مثلا فردیس و محشر و کرج و گوهردشت و بعد چه هشگرد و اینا، همه اینا بود. الان هم که حالا داریم از تهران فعالیت بکنیم، طبق دستور رهبر که فرمودن که تو مساجد چی کنید، ما یه مقدار مساجد کمک هم کردیم. امسال ما مارمزون 6 تا مسجد رو انتخاب کردن که خب اینا خیلی بود، کمک سنگینی هم کردیم، چیز هم کردیم، حتی شهرستان هم چیز کرد که بازتاب خوبی داشت. اینه که اگه به این منوال باشه، اگه کسای دیگه هم بیان کمک بکنن، چون احتیاج به کمک داریم، اینه که نمیگیم نداره، ولی خب الان همین مؤسسه ما بعد هم کشوری داره انجام میده، هم بین المللی داره انجام میده. خب خیلی، یعنی یکیشو انجام نمیده، یعنی کشوریمون که پیروز میشیم، بین المللی هم داریم پشمند همون، منتها تمام اینا اساتیدمون هستن.
بسیار
اساتید بین المللی چیز کرد.
بسیار خیلی ممنونم آقای نام‌آور. آقای محمدی، عرض کنم که دوستان ستاد عالی مسابقات برخوردشون با شما چطور بوده الان تو این چند سالی که دارید مسابقات رو برگزار میکنید؟ شما فرمودید ما مجوز گرفتیم از اونها، با هم جلسه ای داشتین، تعاملی دارین؟ اونها چه عرض کنم که امکاناتی یا چه عرض کنم که حالا فعالیت های شما رو حمایتی میکنن از نظر اینکه حالا چه مالی چه معنوی؟
ما
تو این چند ساله مقید بودیم که حتما با مجوز کارمون انجام بدیم، مسابقات انجام بدیم و با نظارت ستاد عالی مسابقات، مسابقات جمهوری اسلامی و مرکز قرآنی اوقاف.
بله.
خب قبلا هم که استاد قرشیخلو رئیس مرکز قرآنی اوقاف بودن، ایشون خیلی با ما همکاری کردن. قبل از اینکه ایشون اونجا باشن باز رئیس سازمان دارالقرآن کریم بودن که باز برای بحث مجوز مؤسسه و کارهایی که یعنی ایشون از همون روز اول انصافا کمک بودن. بعد از اینکه ایشون از سازمان اوقاف تشریف آوردن و مسئولیت واگذار شد به برادر عزیز دیگه ای آقای دکتر مجیدی مهر، انصافا ایشون هم خیلی با ما همکاری داشتن و همین حمایت معنوی که عزیزان از ما دارن و این پشتوانه بزرگیه برای ما که میان مسابقات ما را تایید میکنن و در واقع تاییدیه این عزیزان باعث میشه که خیلی‌ها اعتماد بکنن به این مسابقات. ما ممنونیم از این عزیزان که همیشه با ما همکاری داشتن و از راهنمایی‌هاشون هم استفاده میکنیم. ایام مسابقات هم که میشه ناظر میفرستن و اگه نکاتی هم باشه که تذکر بدن هم ما اونا رو رعایت میکنیم.
بسیار
نکته خیلی مهمه، من میخوام روش تأکید بکنم. توجه مؤسسه به رعایت قوانین مقررات.
بله.
ما مؤسسات مشابهی داریم که شاید زودتر هم شروع کردن، ولی بعضی موقع چون آدم میبینه خیلی خودشون رو نمیخوان تو این چارچوب‌ها قرار بدن، رشد کارشون و سرعت کارشون با مانع مواجه میشه. اینکه یک مؤسسه قانونمند عمل بکنه و احترام بذاره به قوانین و مقررات کشوری، این باعث رشد و تکامل خود مؤسسه میشه و باعث بهره‌مندی خود مؤسسه میشه. ما فکر نکنیم که اگر بیایم تو ضوابط و چارچوب‌ها کار بکنیم محدود میشیم یا دستمون بسته میشه. نمونه‌اش هم همین مؤسسه است. در کمتر از 5 سال تونسته یه رشد خیلی خوبی را هم در بحث‌های آموزشی هم در بحث‌های مسابقات داشته باشه که من امیدوارم ان‌شاءالله همه دوستان در بخش مؤسسات که هستن همین روحیه رو داشته باشن و احترام بذارن به قوانین و مقررات کشور و این تعامل هرچی بیشتر اتفاق بیفته به نظرم منفعتش برای مردم و کارهای قرآنیه.
همینطور هست استاد قرشیخلو. حالا همین نکته رو می‌خواستم اتفاقا، چون فرمایش قبلی شما هم همین بودش که بخش حاکمیتی اگر با بخش خصوصی دست به دست هم بدن اتفاقات خوبی میفته و بخش حاکمیتی حالا خدا رو شکر در این فقره دست و بال دوستان رو نبسته بلکه کمک هم کرده، چه در حوزه صدور مجوز و چه در حوزه این که مثلا از اساتید مختلفتونن استفاده بکنن. حتی به ذهنم میرسه مثلا در داوری مثلا مسابقات میتونن از اونها نظرخواهی بکنن، آقا شما مثلا آیین نامه‌تون رو در اختیار ما قرار بدید یا اساتیدی که در این حوزه ها متخصص هستن به ما معرفی بکنید. و به فرمایش حاج‌آقا خیلی نکته دقیقی رو به نظرم اشاره کردن که اعتماد مردم اینطوری بهتر جلب میشه نسبت به اینکه مردم احساس میکنن یه جای داره مجوزه، داره با اونها هماهنگه و اونها کاملا تایید میکنن و از این نظر خیلی خوب هستش. به نظرتون آقای قرشیخلو چه بسترهایی رو بخش حاکمیتی میتونه برای مؤسسات فراهم بکنه علاوه بر اینکه حالا یه مجوزی میده؟ الان مثلا در حوزه اقتصادی ما در مجلس قانونی رو مصوب کردن نمایندگان محترم مجلس که کسب و کارها راحت‌تر بتونن مجوز بگیرن و راحت‌تر بتونن فعالیت خودشون شروع بکنن، یه سری معافیت‌ها داشته باشن و غیره. در حوزه قرآنی واقعا الان چه چیزای دست و پاگیره که بتونه یه مقداری این فضا رو راه بندازه؟ اصطلاحاً
ببینید الان ما مجوزهایی که میدیم یکی مجوز مؤسسات قرآنی راه اندازی مؤسسه، یکی بحث مجوز مسابقاته که به نظرم هر دوتاش در کشور بعد از یه دوره طولانی به هر حال به اون نقاط تسهیلش رسیده. یعنی واقعا اگر جایی عرض کردم تو قواعد و مقررات جلو بیان به سرعت میتونن مجوزها رو بگیرن. در کنار خود این مجوزها بعضی کارهای زیرساختی که در حوزه وظایف حاکمیتیه، مثلا همین طرح ساماندهی داوران که در کشور
خودتون دنبال میکردید،
اجرا شد الحمدلله، الان دیگه جا افتاده تو همه دستگاه و وزارتخونه‌ها داورای استفاده میکنن که مدارک تخصصی داوری دارن. خب وقتی ستاد عالی میاد به مؤسسه مجوز میده، سطح استفاده داورا رو اعلام میکنه که آقا شما مسابقتون با این پیشینه که داره مثلا باید از این داور استفاده کنه. ضمناً این داورا لیستش خدمت شما.
درسته.
این داورا لیستش خدمت شما، پشتش دو سال کار خوابیده.
بله.
یعنی کلی هزینه و برنامه‌ریزی تا این لیست در اومده.
بله.
ما الان حدود 500 تا داور تو کل کشور داریم در سطوح چهارگانه که اومدن در آزمون ها شرکت کردن، مجوز در واقع مجوز داوری گرفتن. خب مؤسسه وقتی مسابقه برگزار می‌کنه از حوزه داوری خیالش راحته که آقا داورایی داره استفاده میکنه که اینا آزمون پس دادن. خب این خودش یک حمایت از این مؤسسه تلقی میشه. حالا همه حمایت ها ریالی نیست،
بله،
حمایت های دیگه وجود داره، یا نظارتی که انجام میشه،
بله.
در این نظارت هم نقاط قوت دیده میشه، هم اگر نقاط قابل ارتقا و بهبودی باشه و منعکس میشه به همه دوستان که آقا مثلا کار شما، مسابقه شما این 10 تا نقطه قوت داشته، این 10 تا هم شما با این روش ها میتونید ارتقا بدین، بهبود ببخشین. خب سال دیگه وقتی عزیزان این رو بهش توجه میکنن، حتما مسابقات یه سر گردن نسبت به سال قبل رشد میکنه. اگرچه من فکر میکنم که حتما باید مسئولین ما بالاخره کمک های مالی هم ازش غفلت نکنن. ما در حوزه حفظ در اوقاف در این 2 سال خب الحمدلله بودجه خوبی رو تخصیص پیدا کرد که شنیدم امسال هم ادامه پیدا کرده. خیلی تلاش کردیم که در حوزه ستادانی مسابقات هم این ردیف تعریف بشه که نشود، امیدواریم حالا دوستان ادامه بدن که واقعا یه جایی هم چه اشکالی داره ما کمک های مالی هم بتونیم انجام بدیم برای تقویت کار مؤسسات. ولی این به نظرم کارهای زیر ساختی، مثلا اگه نرم افزاری در حوزه مسابقات ما داریم، اینو در اختیار همه کسایی که مسابقه برگزار میکنن قرار بدیم. این کارهای زیرساختی خیلی میتونه حمایت رو تقویت
کنه. خود همینا کلی هزینه ها رو میاره پایین. برای یه جایی مثل یه مؤسسه. خیلی ممنونم آقای محمدی. 1-2 دقیقه جمع‌بندی می‌خوایم بکنیم معزز علی، اگه نکته‌ای دارید. من یه بار فقط یادآوری بکنم به دوستان عزیز شنونده که تا 19 تیر ماه فرصت ثبت نام برای حضور در مسابقات مشکات وجود داره. mqmeshkat.com سایتی هستش که حاجی محمدی اعلام کردن برای ثبت نام میتونید مراجعه بکنید. فکر کنم جستجو هم بکنم مسابقات قرآنی، ثبت نام مسابقات قرآنی مؤسسه مشکات، احتمالا به همین سایت خواهند رسید. باز اگه شما نکته‌ای برای جمع‌بندی دارین بفرمایید و ان شاءالله 1 دقیقه فکر میکنم.
خب ببینید، ما در طول سال جلسات متعددی برگزار میشه که منجر بشه به این مسابقات، یعنی خیلی زحمت میکشن. حدود 70 نفر از اساتید به عنوان داور که استاد سبزری به عنوان رئیس کمیته فنی اومدن مشخص کردن، از همین داورایی که مجوز دارن و ستاد عالی مسابقات به ما معرفی کرده اومدن، از بین اینا 70 نفر رو انتخاب کردن که انشالله به زودی اعلام میشه. ما چند تا داور خارجی دعوت میکنیم که به صورت حضوری تشریف بیارن در کنار داوران بین المللی خودمون داوری بکنن. همه عزیزان دارن کمک میکنن، دارن همکاری میکنن که این مسابقات به نحو احسن و باشکوه برگزار بشه. من از همه عزیزانمون، از شنوندگان عزیز تقاضا دارم که انشالله هم خودشون بیان ثبت نام بکنن و هم از اقوامشون، از دوستانشون دعوت بکنن بیان توی این مسابقات شرکت بکنن. حتی اگه کسی تخصص هم نداشته باشه راجع به رشته مختلف، حداقل ترتیل رو که دیگه ببخشید، حداقل مفاهیم رو میتونن شرکت بکنن. و من درخواستم همینه، میگم زحمات این عزیزان کشیده شده، انشالله استقبال بسیار خوبی باشه.
خیلی عالی، متشکرم از شما آقای مصطفی محمدی، در خدمت شما بودیم. امام جمعه محترم کوهسار کرج، مدیر مؤسسه قرآنی مشکات، آقای نام‌آور از خیرین قرآنی کشورمون و جناب استاد قره‌شیخلو که به عنوان عضو شورای راهبردی در مؤسسه قرآنی مشکات فعالیت میکنن در مسابقات مشکات به همین ترتیب. از هر سه بزرگوار سپاسگزارم که امروز لطف کردن به برنامه افق اومدن. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که ما رو همراهی فرمودید. به اتفاق مهمانان عزیز برنامه، همه رو به خدای بزرگ سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.